در کمیسیون های تخصصی به ریز موارد توجه میشه. دوستان کمک بکنید، اجازه بدید که این حق مردم که قانون اساسی پیش بینی کرده انشالله مردم بهش برسن. ممنون و متشکرم.
ناطقین رو دعوت کنید بیان، بقیه رو فرد پیگیریم. ناطقین رو دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ چهارم خرداد 1398 عبارتند از: یک، جناب آقای محمد باقر سعادت نماینده محترم دشتستان. دو، جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن. سه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباطکری و بهارستان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نصرالله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات. دو، جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری نماینده محترم زاهدان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از جناب آقای محمد باقر سعادت نماینده محترم دشتستان در خدمتشون باشیم برای مدت 7 دقیقه. جناب آقای سعادت در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام پروردگار یکتا، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه ملت صبور شایر بلند این و درودها به محضر مرد فهیم و قدشناس استان بوشهر به ویژه شهرستان دشتستان و عرض سلام خدمت همکاران ارجمندم در خانه ملت. از پروردگار بزرگ می خواهم که از خان معنویت و رحمت الهی رمضان ما را سلامت نفس، خلق نیکو، صفای باطن، صدق در کلام، صحت در رفتار و عقلانیت در کردار نصیب کند. امروز که در خانه ملت و در پیشگاه مردم شایسته ایران سخن میگویم، ایران اسلامی دچار مشکلات چند وجهی و عمیقی است که همه ملت را به تنگ آورده، اما از ما نمایندگان تا دیگر مسئولان نهادها و دستگاه‌ها گویی کمتر کسی نیاز به پاسخگویی به ملت را در خود احساس می‌کند. اگر امروز کشور در حوزه‌های مختلف دچار مشکل شده و به تعبیری همایندی بحران‌ها را شاهد هستیم، نباید این کلافه در هم پیچیده را به گردن این اون در داخل و خارج بیاندازیم، چرا که این شرایط هر گونه که هست محصول عملکرد ما مسئولین کشور است و آنها که تصدیهای طولانی تری دارند مسئولیتشان بیشتر است. امروز تحریم شده ایم و از این رو مشکلاتی بر ما عارض شده، اما آیا همه مشکلات ما آورده تحریم است؟ ضعف سیستم بکارگیری علوم، ناشایست سالاری، آسیب پذیری تولید کنندگان و کارآفرینان، ترس و بدبینی نسبت به سرمایه گذاری، فساد سازمان یافته، ضعف‌های شدید در مبارزه با راندخاری و سوء استفاده که ربطی به تحریم‌ها ندارند، واردات لجام گسیخته‌ای که کمر تولید ملی را شکسته و حمایت بلاوج و شایب برانگیز از صنایع غیر رقابتی و تولیدات بیکیفیت آنها همچون خودروسازی که تقصیر آمریکا و اسرائیل و عربستان نیست. اگر نهادها هر کدام به وظایف خود درست عمل کنند، علم را به خدمت بگیرند و وظیفه را معطوف به نتیجه ادا کنند نه رفع تکلیف، اگر دستگاه ها و قوا به جای دخالت در کارهای یکدیگر به کارویژه های خود متمرکز می شدند، امروز دچار وضعیتی نمی شدیم که کارگر و کارمند ایرانی دغدغه نان داشته باشند و جوان ما در حسرت تدارک ساده ترین وسائلی که ازدواج و معاشش را تأمین کند سر در گم و افسرده باشند. تحریم های اعمال شده از جانب یک رئیس جمهور بدعهد و بهتر بگویم یک تاجر اسلحه و خون به نام آقای ترامپ میتواند امنیت روانی و سفره‌های کوچک مردمان این مرز و بوم را به تلاطم رکود تورمی و گردباد گرانی بیاندازد. ای عجب که همه از دردها سخن میگوییم و از درمان خبری نیست. کشور صحنه نمایش اتهام زنی به یک دیگر شده است و نه از بازخواست قصورها و ناکارآمدیها خبری هست و نه از همتی برای خاموش کردن شیپورهای جنگ سیاسی داخلی. سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی. اگر خواهان برون رفت از شرایط موجود هستیم، مجلس باید در تصویب قوانین شفافیت، سلامت اداری و اقتصادی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از تولید ملی و رونق آن قدم بردارد و نقش نظارتی خود را در مسیر مبارزه بیرودربایستی با رانت و ویژه‌خواری قرار دهد. در قوه قضایی نیازمند حاکمیت قانون در برداشت ماهوی آن مبارزه مؤثر و بدون تبعیض نقض قوانین، قاطعیت و تحقق تمام کمال فصل سوم قانون اساسی و پایان دادن به رشد قارچگونه سلطانهای سکه و ارز و قیر و نفت و شکر و غیره هستیم. به هیچ کدام از اینها بدون وجود آزادی افشای تخلفات، آزادی بیان، قلم و رسانه میسر نخواهد شد. در بعد سیاست خارجی نیازمند انسجام و وحدت هستیم و در سیاست داخلی ما را مساوات، احترام به سلایق سیاسی و آشتی ملی لازم است. در دستگاه اجرایی همت مضاعف به کارگیری نیروهای متخصص و جوان و بازگرداندن نقش والای علم و الباوری و سپردن امور به دست دانشمندان در تمامی حوزه‌های کشور ضرورت دارد. دولت باید این را بپذیرد که اقتصاد مقاومتی از دانشگاه‌ها شروع می‌شود، نه اینکه نام یک تیم را تیم مقاومت بگذاریم و پروژه‌های خرد و کلان را بدان بسپاریم. سال گذشته شهرستان دشتستان بر حرم گرما تفتید و فقدان آب کافی از دل مردم خصوصا اقشار کم بضاعت گداز برآورد و آرامش زندگی و روان مردم را برهم زد و مردم دشتستان ظلم و ستمی که از سوی وزارت نیرو بر آنان روا داشته شد هیچگاه از یاد نخواهند برد. اگرچه اقدامات عاجل و مؤثری به همت مسئولین شهرستانی و استانی نمرکز برای اطفای موقت تشنگی شهرها صورت داده شد و گامهای مهم دیگری نیز در حال انجام است که از این رو بابت قدردانی میکنیم، اما از دولت محترم تقاضا میشود شرایط مناطق خشک و سوزان چون دشتستان را درک کنند تا سال پیش رو شرمنده مردم نشویم. از این رو تصویب برداشت دائم از خط لوله کوثر که با واسطه بارش‌های اخیر الحمدلله مشکلی در تأمین بخشی از آب دشتستان نخواهد داشت را قویاً از دولت محترم خواستارم. ضمن سپاس از همکاری‌های سازمان دولت، وزیر محترم، سازمان برنامه و بودجه کشور در آبادانی دشتستان بزرگ و خدمت به مردم شایسته این شهرستان، از وزارت محترم نیرو تزریق اعتبار به تکمیل پروژه عظیم و مهم خرد دالکی تصریح اعتبار و تسریح در تکمیل آبشیرین کنهای وحدتی دالکی و آپخش سعدآباد، از وزارت محترم راه و شهرسازی تکمیل محور پل نمازگاه به شهر تنگرم و محور دالکی بکنارتر
بقیه رو دیگه بدید برسانم.
متشکرم. محور مواصلاتی معروف به کریدر جنوب و تزریق اعتبار به پروژه‌های مهم به زیرمنایه راه آهن استان بوشهر را
خیلی ممنونم.
از وزارت
محترم
تزریق اعتبار
خیلی ممنون.
تکمیل بیمارستان ایده شهریور
ناطق بعدی رو دعوت بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر. ببین یه دقیقه و نیم دوازده است گوش نمیده. خیلی ممنون جناب آقای صاحب، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم.
این جمله آخرش رو میکروفون روشن کن.
خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر.
یه دقیقه و نیم اضافه صحبت کردی خدا وکیلی.
تشکر میکنم از جناب آقای سعادت نماینده محترم دشتستان. دعوت میکنم از جناب آقای حسین مقصودی نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن. جناب آقای مقصودی در خدمت شما هستیم برای مدت 7 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سخن به ملت بزرگ ایران و مردم فهیم و آزاده حوزه انتخابی ام دیار بزرگ سربداران عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم عذر قصور این جانب را در دوران خدمت نمایندگی پذیرا باشند. به مناسبت شبهای قدر و شبهای شهادت حضرت علی علیه السلام رئیس جمهور محترم و نمایندگان عزیز را به یادآوری و عمل این جمله حضرت علی علیه السلام تذکر می دهم. حضرت علی علیه السلام فرمودند 4 چیز باعث شکست و سقوط دولت ها می شود: ضایع کردن اصول و مسائل کلیدی و مهم، سرگرم شدن به فروع و مسائل کم اهمیت، به کار گمادن آدم های نالایق و کم توان در پست های مدیریتی، کنار گذاشتن آدم های شایسته و فاضل و متخصص. از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در بحث برخورد مقتدرانه و مبارزه با فساد کلان اقتصادی و دانه درشت ها و اخلالگران اقتصادی و افزایش اعتماد مردم تشکر می نمایم و قطعا بدانند که این برخوردها مورد حمایت مردم و مجلس و رهبران. وضع فعلی جهان، منطقه، ظهور ترامپ، بدعهدی آمریکا و در برجام شکست برجام، پیروزی جریان افرادگرایانه و ضد ایرانی اسرائیل، عربستان، آمریکا و تشکیل این مثلث شوم علیه ایران و فضای سیاسی تبلیغاتی جنگ آمریکا علیه ایران نگاه واقع بینانه داشته باشیم. باید همه ما شکست برجام را به هر دلایلی قبول کنیم و بر اساس منافع مردم و نظام انقلاب در دوران جنگ اقتصادی تصمیم بگیریم. اتحاد داخلی و استفاده از همه ظرفیت ها را به صورت عملی، نه در شعار سرلوحه کار خود قرار دهیم. جناب رئیس جمهور باید قبول کند که قصه پرقصه برجام از پایه و اساس و ریشه با اصول انقلاب و اندیشه های امام و رهبری و بر مبنای تفکر دهه فجر 57 و مردمداری نبود که شکست خورد. جناب آقای رئیس جمهور با لجبازی با مردم و مجلس و عدم اجرای مصوبات مجلس و ورود مردودین کابینه سال خورده و انتصاب افراد مردود نمی توانیم به جنگ اقتصادی برویم. و اما در مورد جنگ آمریکا و ترامپ زرنگتر از آن است که با ایران این 4 راه جهانی وارد جنگ شود و همه ما قطعاً با مطالعه تاریخ می‌دانیم که هیچ کشور و هیچ ملت و تمدن و فرهنگ و جهان و تاریخ در طول تاریخ از جنگ سود نبرده. جنگ چیزی جز تغییر ملت‌ها، تخریب اموال عمومی و خصوصی، عقب ماندگی، ظهور زمینه فساد، دزدی و غارت و تجاوز به نوامیس مردم محصول دیگر. جنگ آمریکا علیه ایران یک شعار و یک شو تبلیغاتی، آدرس غلط و دروغ سال 98 است. آدرس غلط را کسانی می‌دهند که می‌خواهند در کشور چپاول و غارت کنند. آنان می‌توانند مدیریت کنند، زیرا صدا و اشارات دلسوزانه و پدرانه رهبری در مورد مسائل داخلی اقتصاد مقاومتی بر جام FATF را گوش نکردند. امروز زمزمه جنگ و حمله آمریکا را برای آدرس غلط دادن و لاپوشی کردن ضعف مدیریت ها اعلام می کنند. تا زمانی که این مدل اقتصاد شکست خورده توزیعی دولتی بر کشور حاکم باشد و اقتصاد خصوصی به نام خصوصی سازی به عده خاص و قارتگر اموال بیت المال واگذار شود، آمریکا نیازی به جنگ و حمله به ایران ندارد. آمریکا جنگ اقتصادی را سالهاست شروع کرده و این روزها هم با ترفندهای مختلف یأس و ناامیدی در جوانان بزرگتر از قبل شروع کرده است. دشمن بزرگتر از آمریکا آن مدیران و مسئولانی هستند که تفکر انقلابی تفکر دهه فجر 57 رهبری و امام را در عمل قبول ندارند. دشمن داخلی ما امروز آمریکا نیست. دشمن داخلی و بزرگتر از آمریکا بیکاری جوانان، حاشیه نشینی، فاصله طبقاتی، تورم، یأس و ناامیدی، افسردگی جوانان و فعال شدن گسل اختلافات قومی و مذهبی در کشور است. جنگ بزرگتر از آمریکا امروز ثروت مدیرانی است که چند هزار میلیارد اندوخته دارند و فرزندان آنها در داخل و خارج فخر فروشی می کنند. جنگ آمریکا رشد مدیران دو تابعیتی و رشد فرهنگ غرب‌گرایانه در کشور است. بیایید برای غلبه بر جنگ اقتصادی آمریکا این نظام ناعادلانه مالیاتی، فرار مالیاتی، عدم توجه به مردم و خرده کاسبان را اصلاح کنیم. تا زمانی که شایستگان سر جای خود نباشند، تا زمانی که نگاه مدیران ما لیبرالی و کوبیدن مستضعف و ایجاد فاصله طبقاتی باشد، نیازی به حمله آمریکا نیست. بدتر از حمله آمریکا زمانی اتفاق می‌افتد که رئیس جمهور و مجلس این مملکت یک لیسانس فقه فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد را وزیر صنعت و معدن و تجارت می‌کنند و اوضاع صنعت و تجارت و تنظیم بازار و کاغذ و ماشین ما می‌شود آنچه که هست و در شأن مردم ما نیست. آنچه که امروز اتفاق می‌افتد جناب آقای رئیس جمهور، آن جمله دانشجو را یادآوری می‌کنم که فرمود در جنگ 8 ساله دفاع مقدس جوانان 20 ساله پیروز شدند، اما در جنگ اقتصادی کابینه سالخورده دولت و 60-70 ساله ها شکست می‌خورند و صدای این شکست را از کوچک شدن سفره مردم و خرد شدن استخوان مادران و پدران داریم می‌شنویم. دشمن امروز ما قوانین دست و پاگیر منابع طبیعی و بنیاد مسکن و شهرداری و امور مالیاتی است که صدای مردم و درد مردم در روستاها را هیچ کس نمی شنود و هیچ فریاد رسی ندارند. جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر نوبخت، جناب آقای دکتر جهانگیری، دشمن بزرگتر از آمریکا امروز کسانی هستند که در داخل با سیاست‌های غلط اقتصادی باعث بی‌اعتبار شدن پول ایرانی شدند و این خیانت بزرگ در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد. نظام اقتصادی کشور ما فاقد آینده نگری و دانش کافی است. مدیران اقتصادی ما اهلیت حرفه‌ای و آینده نگری ندارند. ما نیازی به دشمنی و حمله آمریکا نداریم. تا زمانی که این مدل فعلی سیستم اقتصادی بر کشور حاکم باشد که نتیجه آن افزایش ویژه‌خواری، پارتی بازی، لابی‌گری، بانک بازی، راندخواری، خصوصی سازی های غیر شفاف و فروش و حراج و غارت اموال دولت و ملت با بهانه خصوصی سازی باشد. مدیران امروز ما باید به این توجه کنند. جناب آقای دکتر لاریجانی، مجلس در رأس امور نیست، مجلس بر امور نظارت ندارد. و از همه مهمتر این که آمریکا با مطالعه تاریخ و نتایج جنگ ایران و عراق و حمله مغول به ایران و تجربیات سردار غیرتمند ایرانی سردار سلیمانی در عراق و سوریه میداند که نباید دست از پا خدا کند. و آخرین جمله من، بشنویم و به یاد آوریم صدای مردم را که در دهه فجر 57 با انواع فسادهای اداری، مالی، اخلاقی، بی‌عدالتی فریاد زدند. صدای مردم را بشنویم که در راه پیمایی ها اعلام کردند و که به نظام و راه امام و شهدا علاقه دارند، رهبری را دوست دارند. مردم و اجرای قانون و اجرای عدالت اقتصادی و عدالت قضایی میخواهند. مردم از اختلافات داخلی و حزب بازی و دروغ مسئولین خسته شدند، در سایه این فریاد، در سایه رهبری، در سایه اتحاد و همدلی میتوانیم به اندیشه های امام رهبری برگردیم و دوباره فریاد بزنیم که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند.
متشکرم.
تشکر میکنم از جناب آقای مقصودی. دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط کریم و بهارستان.
بفرمایید.
جناب آقای نوروزی در خدمت شما هستیم برای هفت دقیقه. بفرمایید.
با سلام به ارواح مطهر شهدا و امام راحل و سلام به ملت بزرگ ایران، سوم خرداد سال روز آزادی خرمشهر را گرامی می دارم. برادران و خواهران، ملت بزرگ ایران، امروز سال روز ضربت خوردن لیلة القدر الهی امیر المؤمنین علی علیه السلام است. همو که در اوائل جوانی پیامبر صلی الله علیه و آله کفالت او را عهده‌دار شد، علی را قدر پیغمبر شناسد، بلی قدر گوهر زرگر شناسد، و او به عنوان اولین مسلمان به مقتدای خود ایمان آورد، سبقتکم فی الاسلام طفلا صغیرا، و او تنها کسی که در کوه حرا در کنار پیامبر قرار می گرفت و در دعوتنامه پیامبر تنها کسی بود که به پیامبر ایمان آورد و می فرمود من همانم که در کودکی به مساف قهرمانان عرب رفتم و زعت و به کلاکل العرب فی صغر سنی، و ایشان بود که اعلام نمود ما شکت و فلحق مد اریتو، هیچگاه در حق شک ننمودم، و او جهاد را بابی از ابواب بهشت می داند که خدا آن را برای اولیاء مخصوص خود برگزیده است. کسی که در هجرت پیامبر در بستر شهادتی پیامبر می خوابد تا وی به سلامت مکه را به قصد مدینه ترک نماید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. امیر المؤمنین می فرماید اعقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین، آیا من قانع شوم که به من امیر المؤمنین بگوین و در سختی های روزگار با مردم سهیم نشوم؟ من خلق نشدم که خوردن کالاهای خوب و غذاهای خوب مثل یک حیوان مرا غافل کند از خدای من و از جامعه من. و او در باب زهد می فرماید اونقدر زره خود را پینه زدم که از پینه زدن آن خجالت کشیدم. و در شهادت طلبی می فرماید والله لالف ضربت به سیف اندی احون و من میتت علا فراش، هزار ضربه شمشیر بر من وارد شود آسانتر است که در بستر مرگ بمیرم. و تا این که در صبح امروز فرق مبارکش در محراب عبادت شکاف و بر تن پاکتر از گلش قطرات خون شکید که قتل ابن عم المصطفی و قتل الهزا، که نه تنها زمینیان بلکه آسمانیان عزادار گردیدند. عزیزان، همین امیر المؤمنین است که می فرماید راه نجات ما عمل به سیره من، به طریق من، به نهج البلاغه من، به روش من خواهد بود. یکی دو نکته هم در رابطه با مسائل روز عرض بکنم. بحث مذاکره با آمریکا، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار 24 اردیبهشت ما فرمودن امام راحل مذاکره ما و آمریکا را سم دانستن و به ویژه با این دولت کنونی یک سم مضاعف. دلایل آن: یک، اولین تجربه برجام است در توافق هسته ایران امتیازات و تعهداتی در خصوص فعالیت های هسته خود داد و آمریکا نیز متعهد شد تحریم های مرتبط با آن را رفع کند و ایران امتیازات را به طور کامل داد و در عوض آمریکا یا به یک مورد از تعهدات خود پایبند نبودند. دو، هر مذاکره اساسا بر اعتماد است. اونگاه که اعتماد متقابل نیست، بهترین راه یا اخذ امتیاز نقدی است، کاری که آمریکایی‌ها در برجام کردن، و یا ایجاد تضمین است که آمریکا نه امتیاز نقدی میدهد و نه به تضامین سازمان ملل و شورای امنیت معتقد است. سه، مذاکره یعنی داد و ستد. امروز امروز آمریکا به دنبال مذاکره بر سر نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران، یعنی توان موشکی و نفوذ منطقه ایران است، یعنی اهرم اصلی امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفتن. کدام انسان عاقلی است بر روی ابزار قدرت و امنیت خود معامله کند؟ از نظر آمریکایی ها مذاکره ابزاری برای گرفتن امتیاز است، چون خود را او ناخدای جهان میدان نداد و ستد. عرض کنم ما چطور میتوانیم از چنین رقیبی و از چنین مذاکره کننده ای امتیاز بگیریم؟ 5، عده‌ای معتقدند که اگر مذاکره منفعت ایجابی ندارد، حداقل از خصومت آمریکا علیه کشور ما میکاهد، و این هم درست نیست، چون در مذاکره آمریکا میپندارد که فشار و تهدید پاسخ مثبت داده. لذا آنها میگویند حال زمان سخت گرفتن بر ایران است. 6، آمریکا از طرفی دم از مذاکره میزند و از طرفی ناو جنگی خود را به منطقه خلیج فارس، خاورمیانه اعزام میکند، غرب آسیا، و در واقع آنان تهدید را ابزاری برای ایجاد ارعاب در ایران و کشاندن ایران پای میز مذاکره میدانند. 7، و النهایه مذاکره با آمریکا، آمریکای مستکبر، مصداق دوری از وعده نصرت الهی است. یا باید به خدا تکیه کرد یا باید به وعده الهی، و این دو قل جمع نیست. دل بستن به وعده ایتان جز پشیمانی ندارد. یک نصیحت هم به دولت. ضمن تشکر از استاندار محترم تهران نسبت به تحولاتی که در هفته گذشته انجام دادن در استان، راه نجات دولت، راه نجات نظام این است که دولت به نیروهای جوان متخصص فهیم تکیه کند. لل یمین ولا شمال، نه چپ و نه راست، بلکه تکیه کردن به اصل ملت ایران. جوانها بس از کسانی که در طول 40 سال امتحان خود را پس داده اند، باید کنار بروند. میدان را برای جوانان، میدان را برای متخصصان، میدان را برای متعهدان باز بکنند. یک نکته هم با رئیس محترم دارم، اگرچه کتبا خدمتشون اعلان کرده ام، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم جلسه امروز، بنده به عنوان خدمتگزار فراکسیون ایثارگران گلمندم از دولت، گلمندم از مجلس. تقریبا طبق آنچه که ما احسا کرده ایم، دولت و حتی نظام اداری مجلس به 42 مورد از مصوباتی که مربوط به ایثارگران است عمل نکردند. مسائل مربوط به امور تعیین درصد جانبازان، مسائل مربوط به امور درمانی، مسائل مربوط به امور معیشتی، مسائل مربوط به امور رفاهی و مسائل مربوط به امور آموزشی و مسائل مربوط به امور استخدامی ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدا. امیدوارم انشاءالله ریاست محترم دستور بفرمایند که بیمونه.
خیلی ممنون، متشکرم آجا. خیلی ممنون آجا، متشکرم.
تشکر میکنم از جناب آقای نوروزی، نماینده محترم رباط کریم و بهارستان. دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نصرالله پژمانفر، نماینده محترم مشهد و کلات. جناب آقای پژمانفر در خدمت شما هستیم، برای مدت 5 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی عرضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. ضمن عرض تسلیت شهادت مولا المبهدین امیر المؤمنین به همه هموطنان، علل خصوص مردم شریف حوزه انتخابی خودم، امیدوارم در دنیا و آخرت این کشور در ذیل عنایات حضرتش همیشه پا بر جا باشد. در این چند سال دشمنان ما تمام همت خود را بر فشار بر مردم و مایوس کردن آنها قرار دادند، به امید آن که تابستانی داغ را در ایران تجربه کنند یا 40 سالگی انقلاب را مردم ما نبینند. اما مردم ما همیشه پای انقلاب و باورهای خود ایستاده و تلاش کردند که این خواب پریشان دشمنان هیچ موقع تعبیر نشود. مناسب است در روزهایی که مجلس در آستانه انتخابات هیئت رئیسه خود برای شروع سال چهارم خود است، یک نگاهی به گذشته داشته باشیم. جای تردید نیست مردم شریف ایران، جای تردید نیست که وضع موجود و نابسامانی های ایجاد شده در کشور محصول 2 تفکر اصلاحات و اعتدال است که با مشارکت خود، با دست گرفتن فرمان مجلس و هم فرمان دولت، این وضع را بر کشور تحمیل نمودند. آغاز این اتفاقات تصمیم غلطی بود که در موضوع برجام